سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
على محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسه گذشته مقدمه ای رو در باب تاریخ نگاری یا تاریخ پژوهی در گذشته و حال اشاره کردیم، گفتیم در کنار تاریخ رویدادها امروز از مقوله‌ای به نام تاریخ فکر یا تاریخ اندیشه یاد میکنن که بحث ما هم در حوزه تاریخ علم کلام در این سنخ دوم قرار میگیره. حالا به یه تعبیرم شاید کسی بگوید تاریخ رویداد، تاریخ اندیشه، ما یه تاریخ علم هم داریم. من البته عرض کردم که ما معتقدیم که تاریخ علم یا جزء تاریخ فرهنگ و تمدن هست، از زیر مجموعه تاریخ فرهنگ و تمدن تلقی میشه. او زمانی که از علم به صورت کلی داریم یاد میکنیم، دوره های تاریخ علم رو داریم میگیم، تحولات عمومی، شخصیت ها، نظریه ها. اگه داریم از پدیده و رویداد علم داریم صحبت میکنیم به عنوان یک واقعیت فرهنگی و تمدنی، میره در ذیل اقسام تاریخ رویداد. اگر از درون مایه دانش صحبت میکنیم، علم رو به عنوان یک اندیشه بررسی میکنیم یا در تاریخ اندیشه. امروز تقریبا این دوتا رو در مقابل هم سلام علیکم قرار میدند، تاریخ رویداد که اقسامشو گفتیم و تاریخ اندیشه. الان با دوتا اصطلاح فعلا که امروز خیلی رواج داره در حوزه مطالعات تاریخ اندیشه، این رو من فعلا ذکر میکنم به عنوان مترادف هم ازش یاد میکنیم، بعدا جلوتر میرم میگم این دوتای تفاوتهایی هم با هم میذارن بین این دوتا. اصطلاحا در زبانهای اروپایی به دوتا اصطلاح رواج پیدا کرده، یکی رو اصطلاحا تاریخ اندیشه که با دو تعبیر از یاد میشه، گاهی اوقات میگن history of thought، گاهی اوقات میگن intellectual هم شود که history. تقریبا این دو تا واژه به یک معنا دارن، تاریخ تفکر ثوت اندیشه، یا بگیم intellectual history یا تاریخ فکری. یه اصطلاح دیگری رواج پیدا کرده که به ظاهر در آغاز بیشتر به تفاوت موطنش بوده، یعنی این در کشورهای آنگلوساکسون به اصطلاح بیشتر رواج داشته، این در کشورهای اسکاندیناوی، یعنی در سوئد مطرح شده، بعد و تو سوئیس و این کشورهای اسکاندیناوی. بعدا عرض می‌کنم که این خودش شده یک موضوع که تاریخ ایده ها رو از تاریخ اندیشه تا حدودی الان جدا می‌کنه، تا حدودی. این هم دو تا اصطلاح در بابش مطرحه، یکی history of idea یا conceptual history
ایدیاز هم میگم، ایده ها، تاریخ ایده ها، یا بگیم تاریخ ها، چی بگیم؟ آیه مفهومی بگیم، تاریخ مفهومی، تاریخ فکری یا تاریخ مفهومی. این فعلا به یک معنا دوستان بگم همون چیزی که من تاریخ میخوام اشاره کنیم به اشاره دوستان هم باز مطالعه کردن مداخله کنن، تکمیل کنن، بعد وارد جزئیات که بشیم معلوم میشه که این دوتا رو به یک معنا زیر مجموعه همدیگه میشه معنا کرد. گفت تاریخی ایده ها امروز یکی از وجوه یا رویکردهای تاریخ اندیشه است. فعلا به یک معنا داشته باشیم.
یه نکته ای رو من اون جلسه ظاهرن نگفتم، این خوب است ذکر بشه، بحث اهمیت مطالعه تاریخ اندیشه مثلا برای دوستانی که رشته تحصیلیشونه این خیلی مهمه که اگر ما آمدیم بر روی تاریخ اندیشه یا اندیشه اسلامی یا اندیشه شیعه داریم سرمایه گذاری میکنیم، مثلا فواید تاریخ اندیشه چیست که الان حدود یک قرن هست که این به عنوان رشته تخصصی شده، مطالعات گسترده، نظریه پردازی میشه، در خود ایران ما هم داره کار میشه، در حوزه عربی هم کسانی دارن توی زمینه کار میکنن. اهمیتش چیه؟ فواید تاریخ اندیشه رو من در جای دیگه شاید خیلی مفصل‌تر تو بحث تاریخ کلام گفتم، در سه عامل اصلی میدونیم، سه فایده مهم ما برای تاریخ اندیشه قائلیم. اولین فایده شناخت دقیق و درست اندیشه های پیشینیان، چون خیلی مهمه، شاید تا 100 سال 150 سال پیش کمتر متفکران تاریخ پژوهان به این نکته توجه داشتند که واقعا شناخت یک اندیشه کار بسیار دشواریه. ما راحت الان خود تو طلبگی هست، همین جای دنیا هم همینطوره، آه نظریه مثلا ارسطو چیه، ابن سینا چی میگه، آه شیخ مفید نظرش چیه. حلقه اولی این است که خب معلومه، مراجعه میکنی به کتابش، یه عبارتی داره، یه متنی داره، میخونی میفهمیم دیگه، مشکلی نداره. به تدریج این در مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر معلوم شده که اینطور نیست. منی که دارم به یه متن مراجعه میکنم، با شمایی که به این متن مراجعه میکنید لزوماً یک فهم از اون متن نداریم. عوامل بسیار مؤثر است تا ما یه اندیشه رو در جایگاه خودش تشخیص بدیم. یعنی این گونه نیست که من بتونم با مراجعه با دو تا سه تا متن بفهمم که سید مرتضی در این مورد چی میگه. ده ها پیش‌فرض، ذهنیت، شرایط زمان، موقعیت علمی دخالت داره تا من وقتی اون متن رو دارم میخونم یه فهمی ازش پیدا کنم. به دلیل این مشکلات گفته شده تاریخ اندیشه مهمه و کسی که تاریخ اندیشه نمیداند درک درستی از اندیشه گذشتگان نداره. حالا من یک چیز عمیق‌تر و دقیق‌تر بگم در همین جا. ببینید یه موقع شما فرض میگیریم من و شما الان مراجعه میکنیم به یه عبارت جسم در متن از ذخیره سید مرتضی، فرض میگیریم من و شما یه جور میفهمیم که قطعا یه جور نیست، این شما تاریخ اندیشه ندونید، ندونید این ایده جسم چه معنایی داشته، چه جوری آمده توی دستگاه سید مرتضی، قطعا فهم ها مختلف. همین الان وقتی ما میگیم جسم همون میفهمیم که مثلا از شرح تجرید از جسم میدانیم یا جسم فلسفی، حالا که جسم سید مرتضی به کلی چیز دیگه است، ذره او نگاه میکنه و به حال کار. از این بگذر، فرض میگیرم من و شما الان وقتی به متن سید مرتضی مراجعه میکنیم واقعا از واژه جوهر، جسم، عرض یه معنا بفهمیم. اما نکته مهم اینه مفاهیم در یک گردونه از سایر مفاهیم معنا میدن و به میزانی که شما تاریخ اندیشه میدانید، سرگذشت این واژه جنس رو در اندیشه‌های مختلف میدانید، فهم‌ها عمیق‌تر میشه. من ممکنه یه تعریف از جنس میکنم از گاسه، شما همین رو میگید، اما واقعا اون فهمی که من از جنس دارم خیلی محدوده، چون نمیدانم سرگذشت این اندیشه کجا بوده، چجوری تلقی کرده سید مرتضی، چه نسبتی با اساتید خود، اصلا مسئله هاش چی بوده، در چه زمانی زیست میکرده، برای پاسخ به چه شبهاتی داره این ای کاملا. حالا انسان دوستان چون رشتهشون وارد شدن میبینن که اصلا نمیشه در تاریخ اندیشه بر فهمهای گزاره‌ای یا فهمهای تکواژه‌ای تکیه کرد.
هر دوره باید یه ترمینولوژی خاص داشته باشه.
ترمینولوژی خاصی داره و سرگذشتی حاکم بر اون واژه است که وقتی من بدونم که مثلا شیخ مفید با چه مشکلی تو مسئله جسم مواجه بود که نتونست خیلی از مسئله رو حل کنه و سید مرتضی به عنوان یه شاگرد یه دستکاری داره مفهوم رو میکنه. مثلا یه مثال خیلی روشن، شاید دوستان خیلی سر و کار دارن، مثلا مقصد اول شرح تجرید، تجرید مرحوم خواجه، شما اگر نگاه کن هر کسی اینجوری ورق میزنه میگه خب این که شد فلسفه مشا. حالا ما توی بحث شرح تجرید گاهی اوقات من این رو نشون دادم که اصلا اینطور نیست. خواجه تقسیم میکنه مواد ثلاث رو، واجب، ممکن، ممتنع. تلقی خواجه دست کم در تجرید از این سگانه با سگانه ابن سینا متفاوته. به این دلیل در مقصد ثالث علارغم این که به ظاهر خواجه همه مفاهیم ابن سینا رو پذیرفته، ولی از همون اول قالب حدوث زمانی میشه، حالا که هیچ فیلسوفی روی مبانی نمیتونه، قالب اختیار انسان میشه، حالا که هیچ فیلسوفی صحت الفعل و ترک نمیپذیره، قالب اراده خدا میشه، میگه خدا داره اراده است. خواجه اینو میگه توی شرح تجرید. اما هیچ فیلسوف، ابن سینا قائل نیست، شیخ اشراق قائل نیست، میگن اصلا اراده یعنی چه؟ اراده همون علمه، علم ذاتیه. یه سوال بزرگ اگه کسی آشنا باشد با اندیشه اسلامی، میگه چجوری خواجه کن، نه این که ترمینولوژی ابن سینا رو آورده گذاشته مقصد اول شرح تجرید، ولی در مقصد ثالث نتایج میگیره درست در نقطه مقابل ابن سینا. یعنی در ده مسئله مهم خواجه در تجرید با ابن سینا مخالفت میکنه، از جمله مواد جسمانی. میگه من بر اساس همین مبانی مواد جسمانی رو ثابت میکنم، توی ابن سینا نتونستی ثابت کنی، من ثابت کنم. خب سوال چجوری ای به اون منتهی میشه؟ ای از دریچه تاریخ اندیشه هست کسی بدانه واژه واجب و ممکن و ممتنع نباید ما رو گول بزن. واژه علت تو دستگاه خواجه با علتی که ابن سینا میگه متفاوته. ممکن میگه علت من تعریف میکنم، خود خواجه هم تعریف کرده، ببینید تعریفش عین تعریف ابن سیناست، تعریف مهم نیست، اون پیرامون مفهوم، اون ترکیب مهمه که خواجه وجوب امکان امتناع میگه، علیت میگه، منات احتیاج علت رو هم میگه، اما ترکیب سازی که میکنه معلوم است که از همه اینا یه تلقی متفاوت. پس شناخت اندیشه دیگران در گذشته، گفتیم تاریخ مربوط به یه چیزی گذشته، در پرتو تاریخ اندیشه ممکن. نکته دوم تأثیرش در شناخت‌های کنونی ماست. حالا هر کدوم زیر مجموعه فراوانی داره، بخوام بحث کنم خودش یه جلسه بحث می‌خوام. خب سریع بگم، ما بی تردید مولود این تاریخ گذشته است. الان شما یه بحث کلامی، یه بحث فلسفی من بگید
که تحت تأثیر ادبیات نسل قبل، دو نسل قبل، ده نسل قبل ما نباشه. بعضی از حالا مورخان تاریخ اندیشه متأسفانه ما هیچ اندیشه جدید نداریم. حالا هیچ نداریم میگن خیلی محدوده. هر کی آمده مفهوم تولید کرده سوار مفهوم قبلی. این است که شما مولا صدرا علی رغم اینکه کلی تحول ایجاد میکنه تو فلسفه، اما دستگاه مفهومیش تقریبا هم دستگاه مفهومی گذشتگان، یمن ابن سینا، یمن شیخ اشراق، یمن ابن عربی است. این در متکلمان هم اینطوره. هیچ متکلم شما نمیتونید بگید بید امروز آمده یه ایده اولیه تولید کرده، تا حالا ایده رو هیچ کس نداشت. این نشان میده که ما مفاهیممون تحت تاثیر ایده های گذشته است. خب اگه الان من دارم فکر میگم نفس، یا الان من نفس شد انسان شناسی، من میگم مفهوم نفس شما از کجا آورده؟ چرا مفهوم نفس؟ چرا نمیگید روح؟ اصلا نفس و روحی که شما میگی همجور خودتون ساختی. پس گفته میشود در تاریخ اندیشه اگر کسی میخواهد حتی بازشناسی دقیقی از حوزه اندیشه خودش داشته باشه و بدونه امروز دقیقا داره چگونه فکر میکنه، تاریخ اندیشه خیلی با آدم کمک میکنه. بعد در جلسه آنده میداریم روی کردها رو بررسی میکنیم. اینا نشون میده من اگر بدانم این مفاهیمم از کجاها گرفته شده، چه مسیری داشته، قطعا اندیشم عمیق‌تر، احتمالاً با یه تجدید نظر یه چیزایی رو نفع خواهم کرد. الان ما میگیم نوآوری. نوآوری در اندیشه یکی از ابزار و عوامل نوآوری در اندیشه مراجعه به تاریخ اندیشه است. من بدونم چه مسیری آمدم، احیانا چرا من باید این رو بپذیرم، چرا باید این مفهوم نفس فلسفی یا کلامی رو بپذیرم. آیا این مفهومه با یکی از موارد مختلفی هم زیر مجموعه این کار خیلی مهمه که من بحث کردم در جای دیگه. ما ادبیات که از قرآن و روایات داریم، یکی از خطاهای بزرگی که ما معمولا توی حوزه میکنیم و دیگران هم میکنم، سریع به آیه قرآن مراجعه میکنیم، این واژه‌ها رو حمل بر معنایی میکنیم که امروز در ارتکاز علمون وجود داره. متکلم تفسیر کلامی میکنه، عارف تفسیر عرفانی میکنه، فیلسوف. چرا؟ چون ما تاریخ اندیشه نمیدونیم، یعنی نمیدونیم این مفهومه در چه دوره تاریخی توسط چه کسی ساخته شده، تحت تاثیر چه شرایطی بوده، و نمیدونیم که خود مفهوم قرآن ایده قرآنی ایده مستقلی بوده در مورد
حکمت در قرآن
و حکمت بله مثال حکمت مرحوم مظفر حالا از این پا فرام اون ادو الا سبیل رب بکن بله حکمت و المومد تو منطق خونده بیه منطق مظفر میگه نگاه کنید قرآن هم بر اساس صناعات خمس افزاده ادو الا سبیل رب که بله حکمت و المومد زتنسته و جادر هم بلده ای هستن حکمتش که برهانه این خیلی روشن موعظه حسنش خطابه است جادل مون بلتی اصلش هم جدله نشون میده که اساسا یه ادبیات یه ترمینولوژی اصلا به اون ترمینولوژی فرق میکنه. کسی که تاریخ اندیشه بدونه میدونه واژه حکمتی که در ترجمه صوفیای ما یونانی گذاشتیم اصلا یه تاریخ برای خودش داره، یه ربطی اصلا به حکمته. مترجمان موقعی خواستن صوفیا رو مثلا ترجمه کنن یا معادل سریانش رو ترجمه کنن، آمدن از قرآن وام گرفتن، قرض گرفتن واژه حکمت رو بودشن اون صوفیا. حالا من فیلسوف، من متکلم از یک جابجایی واژگانی میخوام یک تفسیر از قرآن ارائه کنم. نکته سوم آشنایی یا شناخت فراز و فرودهای اندیشه است، به تعبیری کامیابی ها و ناکامی های اندیشه. من باید بدونم کدام مسیر در تاریخ طی شده، یه جا رسیده جواب نداده. حالا چه اتفاقی میفته؟ من فکر می‌کنم دارم نوآوری میکنم مثلا در حوزه نفس، یه نظری که سه قرن آمده نقدهای مختلف شده، همون رو میارم فکر کنم حال نوآوری دارم، من حرف جدید میزنم. من که تاریخ اندیشه بدونم، میدونم در این جهت این اندیشه این مسیرهای بن‌بست رو داره. حداقل اگه اون میخوام اون رو حرف بزنم با یه تجدید نظر میگم، نه این رو توجه دارم. یا از اون طرف 20 دوستان در جدش باشن توی حالی رشته شما، از این اکتشافات فراوانه. یه اندیشه در یه گوشه تاریخ مطرح شده به دلایل مختلف که بعضی از دلایلش رو هم گفت در مسیر تاریخ گم شد. یعنی بعدیا وقتی آمدن این متون رو خواستن بخونن یا به او توجه نکردن یا اصلا اون متن گم شده، خونده نشده، و این تو تاریخ یک اصل فراموش شده است. من الان میخوام بیام در مورد موضوع فکر کنم. یکی از منابع مهم من تاریخ اندیشه است. ولی یه نمونه مقاله‌ای که آیه نوشتیم آیه دکتر نعیم آبادی چاپش کرد، اراده به عنوان یک نظریه فراموشه در مدرسه کوفه، این مقاله رو مراجعه بکنید. در اونجا یه نمونه شون داده، ده ها نمونه وجود داره توی تحقیقات که اخیرا ما دیگر انجام دادن. معلوم شد ما در کوفه، در قم، در بغداد، در تاریخ فلسفه بارها یک ایده مهم و مرکزی مطرح شده، شرایط زمان اقتضا کرده که دیگه به او ایده توجه نکنم به دلایل مختلف. خب الان تاریخ اندیشه در واقع برای ما یک خزینه بزرگ در حوزه فکر و اندیشه، آن نوآوری اسلامی در اون چه اسلامی، خب آیه راهش این حضیبا میخوام عرض کنم. دوستان فکر نکنن، بعضیا خیلی عوامانه دیدم حتی می نویسن که تصور کنن بحث تاریخ اندیشه صرفا یه نقش قبره. ما اینجا یه مشتبه بیکاری ها دیگه موضوع پیدا نکردن، رشته پیدا نکردن، اینا دارن میرن توی تاریخ میگردن دنبال چی. عرض کردم بعضی نظریات افراطی وجود دارد که اصلا معتقدن فهم امروز ما در گرو گذشته است. تو جلسه آینده خواهیم بحث مثل نظریه میشل فوکو، اینا معتقدن اصلا امروز با یه تبارشناسی تاریخی قابل شناخته. من تا گذشته رو نشناسم مثلا نمیدونم کجا هستم، موقعیت کنونی من در گرو یک تاریخ پیشی نیست. حالا من اون رو نمیخوام بگم، اون نظریه افراطی رو نمیگم. چی؟ اون میخواد کلن بگه، یعنی به اصطلاح امروز بهش میگن این یک اصل پیشفرض تاریخی نگری، عرب ها بهش میگن تاریخانیه، یعنی اصل حاکمیت تاریخ بر همه چیز. یه جلسانده بیشتر رو بعضی میخونیم میشه پکر جلسانده من هست. خود واژه‌ها
رو شما بخواید
تاریخش
رو بررسی بکنید و ممکنه
دگرگون کنید. بله همینطوره، به همین دلیل. بله
میشه بهش پایبند شد توی وظیفه.
چرا اصلا بدون اگر کسی با تاریخ
خیلی
شاید چیز نباشه، تو بحث عملیه باشه عملی. نه شما عملیه، نه میگی تبعات خیلی بده
بس. اصلاً
نه اصلا این تعبیری که از مرحوم های بروجردی نقل میکنن که فقه ما در حاشیه فقه اهل سنته، که به نظر من درست متوجه نمیشن ایشون چی گفته. یکی از معناش هم بس تاریخ اندیشه است. ایشون بس چون چی بود میدونید؟ از روش ایشون در بحث استنباط پیگیری تاریخی یک فتواست. یعنی میگن ایشون تا سیر تاریخی یک فتوا رو نمیدید، بررسی نمیکرد، فتوا نمیداد. از جمله ببینیم آن مذاهب اون دوره تاریخی چی میگفتن، فقهای اون دوره از چه واژه‌ای اونا استفاده میکردن، چجوری فتوا میدادن، که اهل بیت برای نشون دادن تفاوت منظر خودشون در یک مواجهه با اونها این فتوا رو دادن. این بحث تاریخ اندیشه ایه. الان شما بسیاری از واژگان نمیخوام توی بمونم، شاید بعد در آن تو روش شناسی ها
خواهیم گفت. الان شما واژه‌هایی که در فقه به کار میره، حالا جزئیش بگذارم، خودی فقه، خود واژه فقه، واژه فقه رو شما امروز چی میفهمید؟ شناخت احکام عملیه جزئیه. اصلا این معنا در ادبیات آیات و روایات وجود نداره. فقه و تفقه اینا اصلا به این معنا نیست. خودش یه نمونش دیگه. من الان میخوام بگم در مورد فقه صحبت کنم. حالا همین بحثی که آقایون مثلا به آیه نفر تمسک میکنن برای اثبات حجیت خبر واحد، تقریبا همه لیتفقه و فدین و یه جوری میخوان به همین معنای فقه، معنای فهم احکام عملی بزنن دیگه. حالا شما برید تا واژه های فقهی، که های واژه زکات، همین واژه صلات، اینا به چه معنا بوده؟ زکات در اون خمس، واژه خمس یه تطور تاریخی داره توی ادبیات اهل بیت. خب اینا رو باید بدونیم. حالا در حوزه کلام، چون من سعی میکنم از خارج حوزه که تخصص خودمونه نرم، تو حوزه کلام این کار خیلی روشنه. در آینده شما خواهید دید. من میخوام بگم تقریبا هیچ کلید واژه‌ای به تعبیر، نه هیچ آیدیایی، یعنی مفهوم مرکزی در اندیشه نخستین اسلامی نیست که در طول زمان دچار تحول و تغییر نشده باشه. هیچ مفهومی. حالا معرفی میکنم شما، مثلا کتابی مثل اوائل المقالات اشعری کاری کرده، مرحوم مفید تو اوائل المقالات گاهی قادر فرموده. یعنی یک ایده در حال چیه؟ در حال تحول و تغییره. حالا من میخوام متن بخونم، نمیدونم که این ایده که من امروز از این واژه بدا دارم، از واژه اراده دارم، فهمی که از عرض کردم روح دارم، اینا با اون فهمی که توی این متن، توی این روایت آیه وجود داره متفاوته. حالا همین تعبیر یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. اکثر مفسران چون با ارتکازات کلامی و فلسفی مراجعه کردن، این روح رو زن به روح انسان، یا سالون که عن روح، از روح انسان میپرسن. و روح از امره، بعد معنوم الله اون دیگه هم دارن دیگه، یه امر رو به معنای امر عالم عقل معنوم میکنن. این اون ارتکاز فهم از واژه امر که در اندیشه ابن سینایی و ناس اومده حاکم. اصلا یه آیه قرآن درست بر اساس یک بسته معنایی که هیچ ارتباطی با قرآن نداره، بعد یه کسی نمیپرسه ای اسالونه که عن روح، این مردم عوام و عمومی جامعه عربستان چیکار به روح داشتن از پیغمبر پرسن روح یعنی چی؟ چی؟ نه حالا داشتن هم اصلا مسئله نبوده. یعنی یه آدم اهل تاریخ اندیشه، اولین سوالی که در اینجا برش پیدا میشه یسالونه که عن الاهله، میفهمم اهله مسئله مردم بوده. یسالونه که عن روح، اگر روح به معنای روح انسانی باشه، مردم چه سوالی داشتن؟ مگه آکادمی افلاطون بوده که میخواستن از مفهوم روح بپرسن؟ خب شما اگر اندیشه تاریخی بدونید، این روح همون روح، روح القدسه که در آیات قرآن دائم گفته میشه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. از این پرسیدن ای پیغمبر کذالک اوحینا الیک روحا، بارها تکرار شد در آیه سوره قهر. میگیم چی؟ نظر و روح سوال داشتم، میگفت این روح چیه کنار ملائکه آمده؟ هم کنار ملائکه آمده، یه روح نبود، ملائکه نیست دیگه. این روحی کنار ملائکه آمده چه؟ یه سالون کرده روح. از این میپرسیدم کجای قرآن اصلا مسئله واژه روح به معنای نفس انسانی آمده که بخواد از روح سوال کنم؟ بعد اون عوام چکار به این داشت؟ این میخوام میگم فایده تاریخ اندیشه تفسیر. تو روایت که فراوان. خب این فایده رو هم داشته باشیم. یه بحث دیگر مقدماتی قبل از ورود در حوزه تاریخ روششناسی، تاریخچه تاریخ اندیشه است که تاریخ اندیشه از چه زمانی آغاز شده و امروز در چه وضعیتی قرار داره. وقتی ما تاریخ اندیشه میگیم، دوستان توجه داشته باشن، اصطلاح تاریخ اندیشه، اصطلاح کار ندارم، منظورم مصداقه. مصداق تاریخ اندیشه به دو معنا به کار میره. حال من اینو دیگه تعبیر منه. یکی تاریخ اندیشه برای عام، معنای لغوی تاریخ اندیشه. معنای عام تاریخ اندیشه یعنی اینکه کسی سابقه تاریخی یک اندیشه رو یا سیر تاریخی اندیشه ها رو مورد بررسی قرار بده. من میخوام یه نظریه رو بررسی بکنم، ببینم گذشتگان در باب اون اندیشه چه گفتن، تو چه مکاتبی مطرح بوده، در هر مکتب اجمالاً به چه معنا بوده. تاریخ اندیشه به این معنا سابقش بسیار بسیار طولانی است. در بعضی از کتب و منابع میبینید میگن آه نه، مثلا در گذشته تاریخی اصلا مسئله تاریخ اندیشه نبوده، یا دارن با معنای خاص تاریخ اندیشه خلط میکنن یا نمیشناسن. تاریخ اندیشه معنای عام سابقه بسیار طولانی داره. یکی از نخستین متن‌های بازمانده از تاریخ که گویای تاریخ اندیشه است، این متافیزیک مابعد الطبیعه ارسطو است. ارسطو، خیلی متن‌های دیگه داریم بعد از ارسطو هم داریم، در سنت‌های غیر یونانی هم داریم، اما این کتاب مثال خیلی خوبی است. بارها به این مثال زدن که ارسطو وقتی در این کتاب به دنبال بیان تحقیق معنای نخستینه شروع میکنه، یه تاریخ رو ذکر میکنه در همین اوائل، در دو جای این متافیزیک یک سیر تاریخی رو ذکر میکنه. میگن یکی از مثالهای خیلی مهم برای تاریخ اندیشه همینجاست، ذکر میکنه تالس چی میگفت، آناکسیماندرس چی میگفت، بعد فیثاغورس در این باب چی گفت. ها همینجور یکی یکی اینا رو ذکر میکنه تا زمان خودش. افلاطون چی میگفت، حالا من چی میگم، بس مبدع آفرینش، یعنی ماده اولی آفرینش، یه سیر تاریخ از اندیشه رو بیان میکنه. به این معنا ما در سنت اسلامی تاریخ اندیشه داشتیم. بله، حتی من میخوام بالاتر بگم، ما یه دانش در سنت اسلامی در این زمینه تولید کردیم، اسم این دانش المقالاته. الان برای خیلی از محققان ما اصلا این حوزه دانشی فراموش شده. یه اسم یه دانش بوده، حتی مقدم بر دانش ملل و نهله در دانش کرم و مذاهبه. اسم این دانش علم المقالات. مقالات یعنی چی؟ اندیشا، مقاله یعنی دیدگاه ها، علم دیدگاه ها، علم اندیشه ها. میدونیم از قرن دوم، از نیمه دوم قرن دوم تقریبا اندیشه این دانش شروع شد. قرن سوم، قرن چهارم اوج علم مقالات بود. از قرن پنجم به بعد رو به افول گذاشت، یعنی علم فرق و مذاهب یا ملل و نهل آمد جایگزین این، یعنی یه جوری جایی پر کرد و این یه خطای بزرگ تاریخی اتفاق افتاد. یعنی ما اگر علم مقالاتمون به صورت مستقل از فرق و مذاهب توسعه پیدا کرده بود، امروز ما یک گنجینه گرانبهایی از حوزه تاریخ تفکر اسلامی داشتیم. کار علم مقالات چیه؟ علم مقالات میمد اندیشه اندیشمندان رو پیدا میکرد، سیر تاریخی بهش میداد، دستبندی میکرد، گونه شناسی میکرد، بیر ارائه میداد. یکی از مهمترین کتاب هایی که بازمانده قرن چهارمه که در حدود شاید بیم حدود سالهای 300 نوشته شده، این کتاب مقالات الاسلامیین اشعری است. ابوالحسن اشعری ظاهرش در همون زمانی که هنوز معتزلی بود، چون اشعری تا سال 1000 تا سال 300 هنوز معتزلی بود دیگه، حدود سال 300 از اعتزال برگشت و مکتب اشعری رو بنا گذاشت. ظاهرش این است که اصل این متن اون دوران اعتزال است، هرچند بعدهای افزوده‌ای بر این داره که اون دوران دارن بعد از بازگشت از اعتزال ایده است. چون میدونیم علم مقالات رو هم عمدتاً معتزلی‌ها بنا گذاشتن، یعنی قبل از یکی از منابع مهمی این کتاب المقالات بلخی است، قبل از او المقالات کعبی و بلخی که اخیراً پیدا شد منتشر شد، المقالات زرقان که هنوز ما اون متن رو در اختیار نداریم، نسخه زارن مفقوده، ولی در اشعری بارها در این کتاب از مقالات زرقان نقل قول میکنه. یه دانشی بوده، میخوام بگم تاریخ اندیشه معنای عامش در سنت شیعی که اوائل المقالات از مرحوم شیخ مفید، کتاب بسیار گرانبهایی است. یعنی اگر من بارها گفتم ما این کتاب رو نداشتیم، بسیاری از اندیشه های قرن دوم تا چهارم ما امروز هیچ گزارش دیگری جز اون چیزی که در اوائل المقالات آمده وجود نداشت. اینجا شیخ مفید تلاش این است که دیدگاه های شیعه رو در مقابل دیدگاه های معتزله و حنابله اهل حدیث ذکر کنه، یا در اون شیعی بگه توی شیعه امامیه یا بین زیدیه و امامیه چه اختلافاتی وجود داره. چی میخوام عرض کنم؟ در مقابل کسانی میگن در سنت اسلامی نبود از سابقه، نه، تاریخ اندیشه معنای عام هم قبل از اسلام هم در سنت اسلامی ریشه داشته. بله، یه اشکال بزرگی که ما باید الان احیاش بکنیم، غربی‌ها رو متوجه شدن، شروع کردن این دارن احیا میکنن، ما در سنت اسلامی این رو باید به جد پیگیری کنیم به صورت آکادمیک، این است که این رو قاعده مند کنیم، علمی کنیم، توسعه بدیم، بازسازی کنیم. این ضروری است. اون چه ما به عنوان امروز تاریخ اندیشه ذکر میکنیم، عرض کردن با این واژه ها هیستوری آف ثاوت یا هیستوری آف آیدیا ازش یاد میکنن، من شوشم تاریخ اندیشه معنی خاص. این غیر از اون معنایی است که ما در سنت تاریخیمون از تاریخ اندیشه داریم. دیدید دیگه، همه فقها ها ما همین کار میکنیم، فقها ها متکلمان، هر کی میخواد یه تحقیقی بکنه اولش میگن آه پیشینه شو مثلا بگو، سیر تاریخش رو اقوال رو بگو، دستبندی کن. اون تاریخ اندیشه معنی خاص نیست. تاریخ اندیشه معنای خاص یک پیشفرض اساسی داره، حالا چند پیشفرض داره، ولی مهمترین پیشفرض تاریخ اندیشه این است که اندیشه خودش تاریخیه. همونطوری که رویدادها تاریخیان زمان و مکان دارند، نسبتهایی با زمان و مکان میگیرند، ادعای تاریخ اندیشه در معنای کلی این است که باید اندیشه رو هم در مناسبات تاریخی در جایگاه زمان و مکان خودش فهمید. من حق ندارم شیخ مفید رو بیام امروز بر اساس، من حق ندارم متن قرآن رو بر اساس ترمینولوژی و گفتمان امروزیم تفسیر کنم. یعنی شیخ مفید یا آیه قرآن رو از بستر تاریخی بیرون کشیدن. پس ببینید، تاریخ اندیشه معنای خاص معتقد است که اندیشه یک رویداد در حال جریانه.
و چون یک رویداد در حال جریانه، پس نیازمند روش شناسی خاصی در مطالعه وجود داره. ببینید تا مادامی که ما در حوزه اندیشه تاریخ اندیشه عام هستیم، آقا روش مطالعه تاریخ اندیشه چیه؟ روش مطالعه یعنی برید متن تاریخی رو بخونید، متن فلسفی یا کلام بخونید بفهمید. روش اینه میخواد، یعنی فرقی ندار خوبه ناده فهمون دوستان، یعنی کسی برسا این رشته شما روش شناسی چرا تفاوت میکنه با کاری؟ خب ما فقها هم که یک کار میکنیم، ما متکلمان هم، ما فیزیکدان هم یک کار میکنیم. موقع یه اندیشه رو میخواییم بررسی کنیم، نظریه بدیم، نظریه سابق رو بررسی میکنیم، همه علوم همینطوره. میگیم نه، کار تاریخ اندیشه این نیست. در معنای جدید، در معنای جدید میگوید هر اندیشه یک تعین تاریخی داره، یه وضعیتی دارد که شناخت او در ظرف خودش به سادگی ممکن نیست و نمیتوان از طریق صرفا مطالعه یک کتاب یا گوش دادن به حرفی کسی که در درمود و اندیش حرف میزن او رو شناخت. یک موقعیت تاریخی ویژه داره که شناخت اون موقعیت روش خاص خودش. پس ما در اینجا اگر میگیم روش شناسی مطالعه تاریخی، منظور این است که دیگه اندیشه شد یک رویداد. من در جلسه گذشته عرض کردم، در جلسه گذشته بودم، ما دو چیز داریم، یه رویداد داریم یه اندیشه. تاریخ رویدادها اقسام داریم، سیاسی، اجتماعی. تاریخ اندیشه، تلقی تاریخ اندیشه در معنای جدید این است که آقا اندیشه هم یه رویداده، همون طوری که یک جنگ بی حساب کتاب اتفاق نمیفته، قحطی در جامعه یا گرانی در فلان دوره تاریخ، بحران اقتصادی مثلا دهه 30 اروپا امروز بررسی میکنن چرا چنین بحران اقتصادی وجود آمد، میگن عللی داره، اسبابی داره، شرایطی داره، کنشگرانی دارن، آثاری داره. دیگه قرار است در تاریخ اندیشه معنای جدید، اگر کسی این کبرای کلی، این پیش‌فرض رو فعل جمله، حالا بعد اقسامش عرض میکنم، خود این توضیحات مفصل داره، اگر کسی این پیش‌فرض رو نپذیره، عملا معتقد است که همون تاریخ اندیشه عامه. تاریخ اندیشه عام هم نه رشته میخواد به این معنا، نه اگرم بخواد عرض کردم میشه تاریخ علم. امروز شما تاریخ کلام، تاریخ کلام یعنی چی؟ یعنی ما بیام اقوال متکلمان رو کنار هم بگذاریم. پس ما بحثمون امروز در امروز که میگم یعنی در دنیای امروز هر جا افته میشه هیستوری آف آیدیا یا هیستوری آف ثاوت، منظورشون این تاریخ اندیشه به این معناست. این از چه زمانی این فکر مطرح شده؟ حالا اون زمانی خیلی ها پیگیری کردن، گفتن نه پیش از اون، حتی در سنت اسلامی هم کسانی حرف رو زدن، بعضی گفتن ابن خلدون گفته، بعضی گفتن دیگران گفتن. اما اون چیزی که حالا تاریخ براش نوشتن در غربیا آدرس میدن و نشان میدن، این تاریخ به معنای خاص با این پیش‌فرض اساسی آغازش با ولتر هست در قرن 17 و 18. ولتر اولین کسی بود که گفت اندیشه تاریخ داره و بدون شناخت بسترهای تاریخی اندیشه، شناخت و اندیشه ممکن نیست. ادعا کرد که تاریخ سر اندیشه سرگذشت داره. ببینید یه موقع شما دوباره ایستا نگاه میکنید، میگید خب معلومه شیخ مفیدی حرف رو زده، حتما متناسب با شرایط صحبت کرده. نه، ادعای دوم این است که خودی یه سرگذشتی هم داره، یعنی اینجوری نیست شیخ مفید یه حرف بزنه تو هوا تمام بشه، دیگرانی هستن در موقع واکنششون دادن، پاسخ دادن. یه کسانی به دفاع از شیخ مفید اون فکر رو آوردن، پرورش دادن، یه عده احساس کردن تو این میان باید یه چیز سومی درست کنن که نه اون است نه این است. به تعبیر دیگری اندیشه قصه داره، همون طوری که حوزه رویدادهای سیاسی قصه داره، تاریخ اجتماعی توش قصه است،
ادعا این است که اندیشه و تاریخ اندیشه هم یه قصه داره و شما تا اون قصه میگن امروز میگن روایت یه نریشن داره، تا اون روایت و قصهش رو بازخوانی نکنیم و نشون ندیم و نشون ندیم هر کدام از اینا در کجاست، اون ایده و اون اندیشه درست فهم نمیشه. این ادعا رو برای اولین بار به صورت صریح، این دو ادعا، یک اندیشه، یک وضعیت یا تعین تاریخی داره، دوم اندیشه قصه داره و ما برای فهم یک اندیشه باید قصهش رو بدونیم. اینو ولتر مطرح کرد. بعد از ولتر میدونم، نمیخوام دوستانم بعد آدرس میدم دوستان ببینن، امروز مقالات خوبی نوشته شده، تو کتاب ها آمده، تو زبان فارسی متن‌هایی هست، ولی زمان دینار ما از لابنای این دولت المعارف و کتاب های انگلیسی در میآوردیم اون 15 سال 20 سال. الان الحمدلله کتاب های خوبی مقالات نوشتن، بعضیش خود چون یه سرچ بکنید اینا رو پیدا می‌کنید، اینا گزارش شده ولی بخونن دوستان، نمیخوام وقت رو به این بحثا بگذارم. میدونید در طول از بین قرن 18 تا قرن 19 یه شخصیت بزرگ داریم به نام کی؟ هگل. هگل جلسه آینده من کل نظرات معاصر خواهم گفت، خیلی توی زمینه تأثیر گذار. هگل یه حرفی زد که حتی همسال ولتر هم نمیزد. تا زمان ولتر نگاه به اندیشه نگاه انفعالیه، یا اندیشه متأثر از شرایط زمانه، بافت توی اندیشه موثره، کنشگران دارن تأثیر میذارن. حد اکثر چیزی که امثال ولتر تا قبل از هگل میگفتن این بود که اندیشه رو هم تأثیر میذاره. از کردم قصه داره، این روی تأثیر میذاره، او با او پاسخ میده، یه تکه از او میگیره اضافه میکنه. هگل یه بحث دیگری زد، گفت اساساً تمام حوزه حیات انسانی مرهون اندیشه است. میگم من ساحت غیر انسانی رو کار ندارم، ساحت غیر انسانی مثل حیوان، زنبور اصل، مثل مورچگان، اینا که تاریخ ندارن، که اینا تاریخ ندارن. الان زنبور اصل های ما 100,000 سال قبل همین کاری میکردن که امروز دارن میکنن، تحول و تغییری ندارن. انسانه که تاریخ داره، چرا؟ چون انسان داره حرکت، شعور داره، فهم داره، اراده داره، به این دلیل حرکت داره. سوال عامل اصلی حرکت انسان در تاریخ چیه؟ از پرسش‌های مهمی که از قدیم مطرح بود، عامل تحول تاریخی چیست؟ هگل گفت عامل تحول تاریخی اندیشه و به تعبیر روحه. کتابی داره به نام پیدایش‌شناسی روح، دوستان الان متنش هست، توضیحات چه هست، که هگل خیلی از این جهت مؤثر بود. مارکس همه حرفاش که این همه دنیا رو به آشوب کشید، بنیاد حرفش حرف هگل بود دیگه. گفت من فلسفه هگل رو گرفتم، ولی فرقش اینه، فلسفه هگل مخروط بر روی نوک مخروطه، که اون میگفت الهیات، دینداری، پایه اصلی هگل دیگه. هگل یک مسیحیه تا بن دندان مسیحیه. مارکس آمد گفت من این مخروط رو بارونش کردم، همه حرف من حرف هگله، اما تالا بر روی نوکی سوار بود، من بر روی قاعده نشوندم. قاعده چیه؟ ماتریالیزم. انکار الهیات کردم، ماتریالیزم رو اثبات کردم، گفتم هگل اگه بیاریم رو مبنای مادیگرایی هم خیلی قشنگه، ماتریالیز دیالکتیک، ماتریالیز تاریخی مارکس، همین نظریه از دیدگاه خودش، قرائتی از نظریه هگله. خب هگل چی میگفت؟ هگل میگفت این برای دوستانی که تاریخ کار میکنن، اون نظریه بعدا کارینگ بود عرض میکنم که متأثر از هگله. هگل معتقد بود که مسیر تحول تاریخی بشر همه مولود اندیشه است. انسان روحیست، حقیقت انسان حقیقت روحه، این روح قوامش به اندیشه است. آنچه انسان می اندیشد در مرحله عینیت و واقعیت بیرونی صورت بندی میکنه، عمل میکنه، بعد اینو به تفصیل نشون میده که هر میزان که این اندیشه تحول پیدا میکنه، محیط زندگی اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم تحول پیدا میکنه. پس چی شد؟ بعد اضافه بر این، بعد میگفت این اندیشه هم خودش توی بستر تاریخی در حال تکامله. مثلا بشر اولی در نظر بگیرید، انسان نخستین، بر اثر اندیشه است که داره تکامل پیدا میکنه، یه به تدریج داره این روح انسان در حال تحول و تکامله. خب یه ادعای خیلی بزرگ بود، بعدیا یه ادعای نفس بیشه که نپذیرفتن، نقد کردن، ولی به نظر میزن روح اندیشه هگل و این تفسیرش توی تاریخ خیلی موند. عرض کردم کسی مثل مارکس با اون همه هیمنش میگه همه فلسفه من فلسفه هگله. یه نکته بسیار مهمه، این یه پله دیگری از تاریخ اندیشه است که امروز البته بهش توجه دیگه نمیشه. تقریبا ما در تاریخ اندیشه کسی از این نگاه به اندیشه نگاه نمیکنه، نظری هگل رو به این شکل قبول نداره، گرچه عوارضش خواهم گفت در تاریخ بحثای تاریخ اندیشه است. پیداشناسی روح هگل، پیداشناسی روح خیلی مفصل هم از شادان 700 صفحه، دو تا ترجمه به زبان فارسی داره تو اونجا که یادم. یه کتاب دیگه هم داره، عقل در تاریخ، اونم اگه دوستان بخوان نظریه هگل رو بدونن، کتاب دیگرش عقل در تاریخ، کتاب بسیار مهمیه. عقل در تاریخ یعنی همین، یعنی عقل تاریخیه، عقل در تاریخ محرک اصلی انسان و تحول تاریخ عقله، عقلی که داره تغییر ایجاد میکنه. حالا از هگل که بگذریم، عمده بحث تاریخ اندیشه که ما امروز داریم صحبت میکنیم، ما نیمه اول قرن بیستم، یعنی من بخوام به این معنای خاص تاریخچه تاریخ اندیشه رو ذکر کنم، میگم شخصیت هایی هستند که اینا معمولا زاده اواخر قرن 19 هم هستن، اما عمده آثارشون تو قرن نیمه اول قرن 20 هم. اینها دو گروه هند، من اشاره میکنم بعد یه موقع دیگه شاد به تناسب برگردیم. میدونیم این نظریه پردازان برایشون یاد میکنیم و بحث میکنیم، از چون برای بحث روششناسی بهشون ما نیاز داریم، که در واقع پایه‌گذاران اصلی مطالعات روش تاریخ امروز هم تو دنیای غرب. اینا در نیمه اول قرن بیستم این نظریات و روش شناسی ها رو که مطرح کردن، تبیین‌هاش توسط شاگردان اینها عمدتاً در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاده. یعنی هر کدام از اینهایی که من حالا نام میبرم تقریباً بحث میکنیم، یه امتدادی دارن در دوره معاصر، یعنی کسایی که الان تقریباً تو محیط‌های آکادمیک الان دارن حرف میزنن، یکی از این رویکردها رو دارن زنده میکنن و دنبال میکنن، مقاله دارن میمسن، کتاب میزن، رشته علمی الان همین روششناسی مطالعات تاریخی، تاریخ تفکر که برای اولین بار ما داریم پایه‌گذاری میکنیم و تا حالا نبوده، این در بسیار از دانشگاه دنیا به عنوان یه رشته ارشد وجود داره، از ارشد روش مطالعه تاریخ تفکر وجود داره. اینا دیگه پیروان این شخصیت هایی هستند که در اوایل قرن بیستم آمدن. دو تا نظریه مهم امروز وجود داره که دوستان باید بدونن، چون بلافاصله شما در محافل آکادمیک همین ایران تا حرف میزنید به سرعت میان سراغ این بحث و به تعبیر یقین شما رو میگیرن. به این حرفایی که های سروش و شبستری اینازد در واقع ریزخاری از همین بحثای فنی و علمی توی زمینه اتفاق افتاد. در حوزه تاریخ اندیشه دو روی کرده نظریه نمیخوام بگم اصلی در مطالعه تاریخ اندیشه وجود داره. اصطلاحاً به یکی میگن روی کرد متن‌گرا،
اینا نظریه کانتکستوالن، روی کرده زمینه گرا. روی کردی از اینجا دیگه کم کم وارد عرصه روش‌شناسی میشه. پایه‌های اصلی روش‌شناسی از اینجا شروع میشه. نام مقدمات. مدگراها کی هستن؟ کسانی هستن که معتقدن برای فهم یک اندیشه در بستر تاریخی ما باید بریم متون رو و گزارش ها رو و روایت های موجود از اون اندیشه رو به دقت بخونیم و هرچه اون مرز نزدیکتر به صاحب اندیشه باشد هرچه مرز نزدیکتر به اون اندیشمند باشه در شناخت ما حجیت بیشتری داره. یعنی اگر فرض کنید شیخ مفید خودش یه رساله داره، تا اینکه گزارشی که مثلا شیخ طوسی شاگرد ایشون داره از اندیشه‌های استاد میکنه، قطعا اون متن اول مهمتر از متن دومه. چرا؟ چون متن‌ها هستن که مانند یک آینه ذهنیت صاحب متن رو روشن میکنه. اگه من میخوام بدونم نظریه شما در یه موضوع چیه، بهترین را مقاله نوشتن، برید به مقالش مراجعه کنید، کتاب نوشتن، پایان‌نامه‌شون آوردن، به نظر اون مراجعه کنید. آقا یک مقاله دیگه دیدم به مقاله شما ارجاع داده، میگم خب موقع متن اصلی هست رو که معتبرتره، ایبی نداره اونم شما ببینید، ولی مهمتر این است که اون رو ببینید. استناد بعدن خواهم گفت. اینا روش‌های متکاوانه یا گفتمان کاوانه مربوط به این هاست. رویکرد زمینه گرا چی میگه؟
بچه مدگیراش تعبیری که ما مثلا با اصطلاحات ما میگیم که اینها الانی که به دست ما رسیده خیلی تدبر بگیرن. خب با این صورت ما چطور میگیم از علم که طرف خودش به توضیح بده میشه که در خیلی از جایی دیگه نیست که مراد من مثلا از این واژه اینه. وقتی
انشالله بحث میخواد. اینا به بافت معتقدن، اینکه شرایط افراطیایی دارن به اونا کار ندارن. متن‌گرایان افراطی ما الان داریم، زمینه‌گرایان افراطی هم داریم. متن‌گرای افراطی اصلا معتقدن زمینه‌ها هیچ نقشی ندارن. یعنی شما اگر متن رو درست در کنار هم بگذارید معنا کاوی کنید میفهمید. بله در نگاه اول من نمیفهمم، روش‌هاشون بعدن من خواهم گفت، روش‌شناسای متکاوانه یا معناشناسانه. اما اگر شما اینا رو کنار هم بگذارید، مثال حال روشنش بزنم که خیلی هم ما تحقیقات دوستان ما انجام داد، توضیح معناشناسی قرآن. الان در قرآن کریم شما میفهمید که مثلا فرض کنید واژه قلب به چه معناست. قرآن هیچ وقت نگفته القلب یعنی، هر کی هم گفته از خودش گفته. خب چه کنی؟ مطالعات معناشناسی سمنتیکس امروز روش‌هایی رو در اختیار می‌گذاره که شما می‌توانید از همین آیات قرآن با روش معناکاوانه معنای قلب رو استخراج کنید. دوستان مراجعه کنن کتابی که مفصل 3400 صفحه منتشر شده، معناشناسی قلب در قرآن، آقای دکتر رکعی آقای دکتر نصرتی نوشتن دیگه، منتشرم شد. دقیقاً بر اساس معناشناسی معنای قلب در قرآن استخراج کرده. نه ببینید یقیناً که نه، روش این که ما فهم بهتری پیدا کنیم. حالا اینا رو بعداً بحث میکنیم، من جزئیاتشو بحث میکنم.
هیچ وقت فهمم قطعی نیست.
هیچ وقت من شما میتونید شما یه جایی بگید فهم قطعی قطعی به چه معنا قطعی؟ که هیچ گونه احتمال خلاف و شما تو عالم واقعا یه فهمی دارید قطعی به معنی همین. نه
پنج
نه نه اصلا روش اصلا درسی که دوباره داریم زحمت میکشیم برای همین است که نگیم فهم من و فهم شما. متدولوژی یه ابزاری است بین من و شما که نشان میدهد اگر با یه ابزار عمل کنید خطکش کارش چیه؟ من میتونم بگم آه این بزرگتر از اینه، آه نه اون بزرگتر از اینه، آه یه خطکش داریم، قبول داری خطکش؟ شما میگه اصلا هیچ خطکش قبول ندارم. اگر شما خطکش رو پذیرفتید درسته اندازه میگیریم، آه ببینید این نیم میلی بیشتر از اونه. متدولوژی یعنی همین دیگه، روش شناسی است. روش شناسی قرار است من و شما رو در یک فهم به هم نزدیک کنه. میگی 100% با هم یکی میشیم؟ نه، قطعا تحقیقات بعدی ابعاد دیگر روشن نمی کنه، حتما روشن می کنه. ولی وقتی من به معناشناسی قلب در قرآن مراجعه می کنم، روش معناشناسانه روش زبانه، مثل نحوه. آیا شما می توانید از طریق الان صرف و نحو واژه های کسی که صرف و نحو نخوانده به قرآن مراجعه می کنه؟ کسی که نحو و صرف، نحو و صرف متدولوژیه دیگه. من اگه الان نحو بدانم میتونم تشخیص بدم آه این تمیزه، این مفعولون بهه، اگه تمیز معنا کنم غیر از مفعولون بهه. روش های متکاوانه به طور کلی همه روش ها به دنبال این است که ما رو به یک حقیقت واقعیت نزدیک کنه. زمین گرایی در نقطه مقابل اعتقادش این است که نه، درسته که مد یک معنا داره، اما مد در یک بافت تاریخی ظهور پیدا میکنه. اول این مد از یک انسان داره صادر میشه، اینکه اون انسان در ذهنش چه نیتی داره، چه تعلقات روحی داره، در چه شرایطی اون متن رو نوشته کاملا در معنای متن مؤثر. یک. دو، این رو با یه زبانی داره می نویسه، زبان یه امر تاریخیه، واژه های زبان، ترکیب های زبانی تحول پیدا می کنه. من شما الان می تونید بگید فارسی امروز با فارسی مثلا 1000 سال قبل یکیه؟ نه. واژه هایی که امروز هست با واژه های 1000 سال قبل که فردوسی مثلا به کار می برد، این واژه‌ها یکیه؟ نه. ترکیب ها متفاوته، واژگان متفاوته. زبان یه مقوله تاریخیه، چون زبان تاریخیه پس متن رو هم تاریخی میکنه. مهمتر از اون شرایط اجتماعیه، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی. الان شما فرض کنید، من مثال میزنم، اگه بدانید مرحوم شیخ مفید این رساله رو در زمانی نوشت که تبعید از بغداد شد و این رو زمانی نوشت که مثلا سید مرتضی نقیب السادات در بغداد بود، قدرت مان شیعه بود. ما دو دوره تاریخی داریم دیگه، یه دوره سختی تشیع علمای شیعه است، زمان اوائل شیخ مفیده. از زمانی که پدر سید مرتضی نقیب السادات قدرت ضعیفی داره، سید که میاد شیعه اقتداری پیدا میکنه، آل بویه هم آمدن که به تعبیر میگن بر خلافت عباسی حاکمن. اینو من سوالم اینه، اگر دو تا متن به شما بدن، بگن یک متن در دوران انزوای تشیع نوشته شده، یکی در دوران اقتدار نوشته شده، شما میتوانید از طریق این آگاهی بیرونی متن رو بهتر بفهمید؟ من میتونم بگم اگر اینجا شیخ مفید در مورد خلفا با این بیان صحبت کرده، این اعتقاد و اندیشه واقعیش نیست، اندیشه واقعیش این است که اینجا گفت. مثال از اون، یعنی بافت سیاسی و اجتماعی، بافت فرهنگی، جریان های پیرامون یک شخصیت رو متن مؤثره. زمین گرایان معتقدند مفاهیم سیاقی هن، کانتکشوال هن، ایده ها توی بستر شکل میگیره و رشد پیدا میکنه. نه، من تولیدش در
بگید که این متن چون در این زمین در این زمان صادر شده به این دلیل است.
بله.
اما همون متن چه در اون زمان چه در غیر اون زمان چه یه معنا داره.
چرا نه یه معنا داره. نه شما دارید اندی
تحلیلتون از این واقعا اینه که به شرایطیه، به خاطر شرایطی اینجوری گفته. حالا اگر این نبود یه جوری دیگه
بود. ما اندیشه شناسی میخوام. من میخوام بگم اندیشه شیخ مفید در این موضوع چیه. شیخ مفیدی که در مورد من فرض کنید خلیفه اولی حرف زده، واقعا اعتقاد و باور شیخ مفید در خلیفه اول چیه؟ من باید یک نظریه داده در مورد شورا و بیعت. اندیشه شیخ مفید در باب شورا و بیعت میخوام بفهمم. اگر این مرد خودش تاریخیه، در بستر تاریخی ظهور پیدا کرده، من از این عبارت، از این واژگان یه فهم پیدا میکنم. اگه بدونم در یه شرایط دیگری است، یه فهم دیگه پیدا میکنم. حالا به سال خیلی روشن و مستاقش بذارم، همین داستانی که در شهید جاوید و بعد شهید آقا دعوا شد همین بود دیگه. مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی معتقدند که سید الشهدا علیه الصلاه و السلام این به عاقبت امر نداشت. در شافعی سید مرتضی مراجعه کنید، در اثر شیخ هم هست که عاقبت امر رو که شهادت هست نمیدونست. این تو متن اشرافیه. اشرافی پاسخ به کیه؟ به قاضی عبدالجبار، به المغنی قاضی عبدالجبار. یعنی یه رجل یلی مانند قاضی عبدالجبار آمده در بغداد معتزلی پایگاه زده، کتاب المغنی رو نوشته، دائرة المعارف کلام، و او سیطره قاضی القضات دیگه. سید مرتضی داره بهش پاسخ میده. من اگر مجرد نگاه کنم میگم خب اعتقاد شد دیگه، معلومه که سید مرتضی معتقد است که سید الشهدا علم نداره. یک کسی اگر بخواد تحلیل تاریخی بکنه، میگم احتمال، ما هنوز بگه این پاسخ قاضی عبدالجباره، بعد متن قاضی رو بررسی میکنه، قاضی داره چه استر، چون قاضی اشکالش در مورد علم غیب امام، و سید مرتضی میخواد اینجا یه پاسخ جدلی بده به سید مرتضی. کسی اگر کانتکس تاریخی و سیاسی و متن المغنی رو بذاره جلویش و نحوه مواجهه سید رو بررسی کنه، مقاطع مختلف اشرافی رو بررسی کنه، میگه آقا این اعتقاد حقیقی سید مرتضی نیست. این در پاسخ با قاضی عبدالجبار تو این شرایط. نمیخوام داوری کنم، ما میخوام بگم کسی که معتقده به روی کرده زمینه ایست، میگه اندیشه علم امام سید مرتضی این در بستر تاریخی داره شکل میگیره. من یه بحثی اون جلسه مطرح کردم، دوستان زارن بودن دیگه، گفت ما سه لایه اندیشه داریم. این حال کمتر خود قلبیان گفتن، یکی لایه آشکار، به اصطلاح میگی مفهوم ساختیافته امروز گفته میشه، مفاهیم ساختیافته صورت بندی شده. یه مفهوم پنهان داریم که ساختیافته اشاره نمی کنه. شما باید از ما بین سطور بخونید بیدا این فکرش اینه. من برای شما از طریق متکاوی نشون میدم که این صاحب این مت اینو میخواد بگه. از کم یه لایه سومی چیه؟ مفاهیم ارتکازی. یه چیزهایی است که در ارتکاز ذهن من هست، هنوز صورت بندی خودآگاهانه نشده، ساختیافته نیست. من ده ها اعتقاد میتونم به شما نسبت بدم اگر روش و فهمش رو بلد باشم، که حتی من وقت موقع به شما هم بگم شما بگید نه آقا من چنین اعتقاد ندارم. نه شاید من میتونم از طریق تحلیل نشون بدم که به دلیلی که شما رفتارت این بود، اینجوری برخورد کردی، اینجا ناراحت شدی، اینجا عرشت برفروخته شدی، اینجا خیلی خوشی دامه لبخند زدی، وقتی شنیدی لبخند زدی، ارتکاز اندیشه شما تو این موضوع اینه. بحثی اون جلسه. حالا رویکرد زمینه ای با رویکرد متکاوانه متنی ای کاملا این دوتا رویکرد مختلفه، دوتا اصحاب داره. من اسامی رو ذکر میکنم برای دوستان جلسه آینده، هنوز این بحث البته ادامه ای داره که حالا عرض خواهم کرد. میخوام این افراد رو که مهمترین سرپل‌های اندیشه ورزی تو این عرصه است. حالا بازم هستن و در 12 تا هستن، من دست به انتخاب زدم. دوستان از طریق یه سرچ ساده و منم میتونم معرفی کنم به دوستان این مقالات، مهمترین مقالات، ولی دوستان هم بررسی کنن میتونن در این حدی که من میخوام یه آگاهی های عمومی پیدا کنم. اینا جریان های متگرایانه و زمینه گرایانه هستن. حال بعضی هاشون هم یه جوری در واقع دو جنسیتی هن یا موضع روشن ندارن. از بین متگرایان معروف سه تا اندیشمنده، حال من به دو تاش بیشتر اشاره میکنم. یکی این آقای لاوجوی که خیلی معروف شده بیش از دیگران، بعدا خواهم گفت خودش اصلا یک مدل روش‌شناسی در مطالعه تاریخ داره که الان تو زبان فارسی را چند پایان‌نامه دانشگاه دامنه نوشتن، مقاله نوشتن، اخیرا خیلی خود غرب هم با وجود 50 سال شار از فوتش گذشته اما شاگردانش و کسانی که سنت ها رو گردن در اون نظریات شو بحث میدن. یکی نامه لوی اشتراس، دو تا اشتراس در میاد باشه، لوی اشتراس که اینم باز در همین مجموعه میگنجه، شاید همین دوتا فعلا کافیه. از توی زمین گرایان یکی میشل فوکو هست که تو ایرانم خیلی ها طرفدارشن، شخصیت پست مدرن معروف هم که اوائل انقلاب هم توی 17 شهریور آمد تو ایران، توی نظریه داره، نظریه تاریخ اجتماعی داره و تو تظاهرات 17 شهریور رو شرکت کرد. میشل فوکو هر شود که فکر میکنم فرانسوی است، فرانسوی رو است، همین است که با سرطان فوت کرد، یه عواقب در واقع کچل بود، یعنی هم مانو چیوی در واقع شد هر شبت که از همجنس بازی دفاع کرد، بعضی متهم کردن خودش هم همجنس باز شده بود، ولی خب شخصیت خیلی معروفی سال من در نظریه نمی کنم. و یکی هم این آقای اسکینر که کوینتر اسکینر، چون دوباره اسکینر چند نفرن یا سیرچ میکنید کوینتن اسکینر، این جلسه آینده براتون. یک شخصیتی هم در کنار این چارتا قبل از ایناست، مقدم بر ایناست که تو این دستبندی، که این دستبندی خیلی جدیده، پیش از اینا، نسل قبل از ایناست، یه شخصیت رو بررسی میکنیم به نام کانینگرود. دوستان در حوزه هیچ کدوم قبل از اساس این دستبندی به ایشه شکل میگیره، ولی بخوام جاویدی میزمینه گراست. اندیشه در واقع هگل رو در تاریخ اندیشه یه جوری کالینگود ادامه داد، اهمیت تاریخ در حوزه اندیشه. این پنج تا رو انشاءالله جلسه آینده دوستان، یک اونم آرتور لاو جوی هست، آرتور لاو جوی، حالا چون سرچ میکنیم این معروف چیز دیگر نداره، ولی اشتراس و اسکینر اینا شخصیت های مختلفی هست با اسم کوچیک باید اینا رو جلسه آنده انشاءالله 4-5 تا رو میخوام بررسی کنیم. ایده های اصلی اینها در حوزه تاریخ اندیشه چیه؟ و از طریق اینها میخوایم وارد یادم باشه این دیارهای همین وادی یاد من بیاد، چون من مطمئن متوجه هستم تا کجا گفتم جلسه وقت. یه بحثی داریم که اونم باید قبل از این من توضیح بدم، بحث بسیار مهمی تو روش شناسی دعوای. باز اینجا به یک معنا دو تا روی کرد ما داریم، دو روی کرد دیگه که با اینها هم یه جور نسبت پیدا میکنن، توضیح خواهم داد. یکی روی کرده به اصطلاح تعبیر میکنن به روایت عرضی و روایت طولی تاریخ اندیشه. به اصطلاح روایت عرضی، روایت فارسیگاهی تعبیرش کنیم به در زمانی، عذر میخوام، همزمانی، یعنی اندیشه های همزمان رو هم مطالعه، عرضی مطالعه میکنه اندیشه رو. طولی ترجمه میکنیم به در واقع در زمانی، در مقابل دیاکرونیک یا انگلیسی شون هم نیستن و سینکرونیک. بحثی میشتم سینکرونیک همزمانی خوشدار میده همزمانی سینکرونیک و دیاکرونیک. این دو تا رویکرد تاریخی، اینم باز یکی از جنگ و دعواهاست تو روش شناسی تاریخ، مطالعه تاریخ، که ما برای یک اندیشه رو وقتی میخوایم مطالعه کنیم گفتیم تاریخی باید ببینیم. آیا باید مطالعات همزمانی بکنیم؟ همینجوری مثال زدم، بگیم شیخ مفید سید مرتضی است، دو طرف قاضی عبدالجبار، بگیم عرض شود که ابوالحسن بصری هم آمده ظهور پیدا کرده، اندیشه شسته به بغداد، اینجوری بررسی کنیم با تاریخشون. با اینا رو میگن کسانی هم که در روش شناسی مطالعه به مطالعات همزبانی هستن. یه گروه دیگه میگن نه، مطالعه تاریخ اندیشه اون است که در سیر تاریخی ببینیم رابطه طولی این اندیشه از کی شروع شد، به کی رسید، حلقه بعدش به کی رسید. بعد حالا عرض میکنم این دوتا با همدیگه دعوا داره، دعوا جدی داره. حالا ما جلسه هایی میخوام یه آشتی هم بدیم به این دوتا دعوای بزرگ، یه وظیفه ما آشتی بین این هاست و بگیم این دعوای ریشش کجاست و اصل نداره و همه اینا قابل جمع و باید داشت رو روش شناسی. یعنی یه روش شناسی دقیق تاریخ اندیشه بحث خواهم کرد. اشکالاتی که اینا نسبت به هم دیگه دارن، زمین گراه و مت گراها، اشکالاتی که قانونی به روایت عرضی مطالعات در زمانی همزمانی دارن، اشکالاتشون به هم دیگه چیه، روش منتخب ما و مختار ما با ادله توضیح میدم، ترکیب ایناست. معتقدیم درست اگر شما میخواید سر و قصه تاریخ اندیشه رو بدونید هم باید متن‌گرا باشید هم زمینه‌گرا به معنای دقیق خودش، هم باید در زمانی ببینید ولی آسیب‌های در زمانی رو حواستون باشه، آفت داره، هم باید همزمان ببینید، آسیب‌های همزمانی هم درست آسیب داره. با پرهیز از آسیب‌های اینا و توجه به نقاط مثبت اینها میتوان همه اینا جمع کرد، چنان که امروز محققان بزرگ تاریخ اندیشه الان معمولا ترکیبی هم عمدتا معتقدن که این جنگ و دعوای 50-60 سال تو قرن بین اینها هم نقد ها اینا قابل جمعه، یعنی دعوایی نیست که ما باید یه طرف رو بگیریم. اینا به علاوه یا نکات روش شناسی دیگه، حال میرسیم به اون که چگونه باید از این مدل های روش شناسان استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله. اینم عذر بخوام، این کتاب به زبان فارسی چند تا کتاب نوشته شده، معرفی میکنم، ولی یک کتاب مقدماتی که دوستان با این فضا آشنا بشن، این نوشته آقای دکتر گرامی است که از دوستان خیلی خوب تو زمینه تاریخ اندیشه تشیع هم کار میکنن. این کتاب دانشگاه امام صادق منتشر کرده، این حتما دوستان بخونن. از دو بحثه عادی تاریخ نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای ایشون بین این دوتا جمع کردن تو عنوان. حالا میگم چرا باید جمع کنیم، یک شو بگیم تاریخ نگاری انگاره‌ای ایدیاز و اندیشه‌ای تاوت. آقای سید محمد هادی گرامی، حتی حالا عرض میکنم این بحث خیلی خوبه، ولی خب الان خیلی بحث های بیشتری هست که، ولی به عنوان مقدمه برای حوزه تاریخ اندیشه کتاب خیلی خوبه. آقا مایل رو